بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثی که باقی مونده در این اصل عملی این است که آیا در مانحنفی استصحاب جریان داره یا خیر، و به نظر میرسه که اول کسی که متعرض این بحث شده مرحوم محقق اصفهانی علیه الرحمه است، که آیا در اینجا ما میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ اینجایی که شک داریم قصد الامر آیا دخیل هست یا دخیل نیست، بیایم از راه استصحاب وارد بشیم. مرحوم اصفهانی قدس سره ابتدا میفرمایند که ما اگر بیم وجوب معلوم رو استصحاب کنیم، بگیم قبل از این که ما عمل رو امتثال بکنیم یک وجوبی برای ما معلوم بود، وجوب مثلا حالا خمس، حالا شک داریم که آیا قصد الامر در او دخالت داره یا نه، بعد از این که عمل رو انجام دادیم میگیم باید استصحاب کنیم این وجوب را تا قطع به این پیدا کنیم که جمیع اون چه که در خروج از عهده دخیله آوردیم، یعنی تا مادامی که شک داریم که آیا خروج عن العهده شده یا نه ما استصحاب جاری میکنیم. اون وقت میفرماین پس مستصحب شد وجوب، یه وجوبی بر عهده ما بوده، برای خروج از این عهده ما الان نمیدونیم که آیا قصد الامر دخالت داره یا نه، باید یقین به خروج پیدا کنیم، پس استصحاب میکنیم بقای این وجوب را. اون وقت میفرماین این وجوب کشف انی داره از این که این ذات نماز بدون قصد امر وافی در غرض مولا نیست، ما با کشف انی یعنی کشف از معلول به علت، وقتی میگیم وجوب، وجوب در اینجا برای ما معلوله، علت همون غرضه، ما وجوب رو استصحاب میکنیم، کشف از این میکنیم که غرض مولا با ذات مأمور به محقق نمیشه. مستصحب یک حکم شرعیه، وجوب این دارای اثر شرعی هم هست که الان میگیم باید باز فعل آورده بشه، نه خود اون وجوب خودشه، بله خب منظور من همینه دیگه، بله، یعنی اینی که در باب استصحاب میگیم مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی، اینجا ما خود حکم رو داریم استصحاب میکنیم، میگیم قبل العمل وجوب بود، بعد از عمل بدون قصد الامر شک میکنیم که وجوب برطرف شد یا نه، خود وجوب استصحاب میشه، اثرش که خب لزوم امتثاله او بر هر حکم شرعی مترتبه. وجوب شرع، چرا وجوب شرع؟ نه وجوبه، نه نه وجوبه، وجوبه، وجوبه. شارع امر کرده، از این امر شما وجوب استفاده کردی دیگه. مدلول امر نه ارشاد نیست. شعاره که میگه خمس واجبه، این امر ارشادیه؟ نه خیر، نه نه خیر. نه آره، او یه بحث دیگه ایه. بله ایشون میگن ارشاده، بحث ارشاد نیست. نه این یک وجوب مولویه، وجوب الخمس وجوب مولویون. ما الان کسی آمد خمس بدون قصد الامر داد، شک میکنه این وجوب از عهده او رفته یا نه، استصحاب میکنه بقای وجوب را. منتها میفرماد ما به طریق انی میگیم خب وقتی وجوب هنوز باقیه، معلوم میشه که خود ذات این خمس بدون قصد الامر وافیه به غرض مولا نیست. نه مصفت نیست، نه اصل مصفت نیست. نه عرض میکنم که، یعنی ما نمیخواییم با عرض میکنم که استصحاب اثبات کنیم که قره این قصد الام در قرز دخیله، اون میشه اصل مصفت. ما با استصحاب بقاء الوجوب رو میاریم، میگیم وجوب قبلا بوده الان هم هست، اینجا دیگه اصل مثبت نیست، همون وجوب شرعی رو داریم ابقا میکنیم. ولی خب این کشف انی داره از این که غرض با ذات فعل محقق نمیشه. اون وقت اینجا مرحوم اصفهانی یه عبارتی داره میفرماد حالا اگر کسی بگه خود امر را استصحاب بکنیم، بگیم یه امری قبل العمل بود، امر بود، الان که آمدیم این عمل را بدون قصد الامر انجام دادیم، نمیدونیم این امر هست یا نه. مرحوم اصفهانی میفرماید که بقاء الامر که غیر معقوله، برای اینکه شما وقتی یه امری را با تمام قیود و خصوصیات انجام دادی دیگه بقایش غیر معقوله. یعنی از تا اینجای عبارت اصفهانی، حالا میخواید من اینو بخونم عبارت رو؟ نه، قیودی که خود مولا کرده که آوردید، قیود و حدود خود امری که مولا کرده آوردید. نه 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 مستصحب وجوبه، نه خود امره. نه 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 همینه. ببینید شما حالا عبارت ببینید، نه 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 نعم استصحاب الوجوب المعلوم، استصحاب خود مدلول امر رو. ما با امر، با امر یک وجوبی بر عهده ما میاد، یه وجوبی با امر بر عهده ما میاد، ما خود این وجوب رو استصحاب میکنیم. امر فعل مولاست، امر فعل مولاست، موضوع برای وجوبه. شما الان باید خود این حکم رو استصحاب بکنید. میفهمد نعم استصحاب الوجوب المعلوم الى ان یقطع یا یقطع بانتفائه به اتیان جمیع ما یحتمل دخله فی الخروج ان عهدته لا مانع منه. با امر یه وجوبی بر عهده ما آمد، این وجوب رو میگیم باید یک کاری کنیم که جمیع ما یحتمل فی الخروج عن العهده رو انجام داده باشیم. میفرماید لا مانع من و هو یکشف به طریق العین، خود این وجوب کاشف از این است که ان الغرزه سنخ غرزن لا یفی بهی ذات المأمور به. خب وقتی میگیم بدون قصد امر هنوز وجوب باقیه، یعنی مأمور به به ذاته کافیه، در غرض نیست. خب این روشن تا اینجا. بعد میفرماید که بله نه نه نه، اینو دیگه استصحاب اثبات نمی کنه. نخیر ببینید استصحاب مستصحب شما حکم، نتیجه شما همین حکم تمام. خود وجوب کاش، نه اینکه استصحاب کاشف از این باشه، نه استصحاب کاشف نیست. اگر بخواد با استصحاب اینو اثبات کنید که اصل مثبت میشه. خیلی نه، میگه خود وجوب یک چنین چیزی ماهیتی داره، یه حقیقتی داره. وقتی میگیم وجوب، وقتی میگیم هنوز وجوب بر عهده هست، این معناش این است که این ذات مأمور به وافیه در غرض مولا نیست، نه اینکه استصحاب بخواد اینو اثبات بکنه. بله وجوب استصحابی، نه میدونم با این استصحاب وجوب چه کار کردید شما؟ اثبات کردید که غرض اینه؟ تمام شد. خیلی خوب، یعنی استصحاب اینو اثبات نمی کنه. مثل اینکه شما در سایر موارد میده قبلا نماز جمعه واجب بوده، الان شک میکنیم واجب یا نه، استصحاب وجوب میکنید. بعد استصحاب الوجوب عقل میگه لزوم امتثال داره یا نه؟ بله. ولی این استصحاب حکم عقلی رو اثبات نکرده، استصحاب وجوب آورده. یه وقت میگیم آقا چی؟ نه شک داریم، ما یه فعلی رو آوردیم، دقت کنید آقا، یک فعلی رو آوردیم بدون قصد الامر، این منشأ شک ما میشه. ولی اگر شما با قصد الامر از اول میبردید شکی نداشتید. الان فرض اینه مولا وجوبی بر عهده ما گذاشته، وجوب الخمس، شما خمس رو بدون قصد الامر دادید، شک میکنید آیا این وجوب هنوز باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنید بقای وجوب رو. منتها این استصحاب بقای وجوب، دو تا خود این وجوب موضوع برای دو اثر عقلیه. یه اثر عقلیش لزوم امتثاله، عقل میگه خب دوباره خمس بده با قصد الامر. یه اثر دیگهش این است که این کشف عظیم میکنه غرض با ذات خمس محقق نمیشه، باید قصد الامر درش باشه. با استصحاب وجوب تعبدی دارید دیگه، وجوب تعبدی خیلی، ولی استصحاب کشف نمیکنه. چیه این حرف؟
اینکه
به معنی
اصل مثبت نیست، این که قرآن هست واسطه خبیه. ای بابا جمع میدونم، مرحول کنفانی چی رو خواهد بگیره؟ مرحول کنفانی از تبیاد حکم دفاع بگه که هر اصل مثبت اینجوری نیست جایی داشته. اگر یه اصل مثبت این اصل مطلوب واقعی و حکم ظاهری باشه، اینو همه اصولی قبول نکنه جاری میشه. این که ما اثبات کنیم غرض واقعیه، غرض هم در اثر حکم واقعیه و هم اثر حکم ظاهریه، اینجا اصل مثبت اشکال داره.
نه ابدا،
من با استصحاب نمی‌کردم، می‌فهمیدم غرض واقعیه.
آقا استصحاب اینو اثبات نکرده. ببینید آقای رحمان‌پور دقت کنید آقا جون، شما با استصحاب اگر یه چیزی رو استصحاب کردید، بخواید نتیجه تول استصحاب روی اثر عقلی قرار بدید، میشه اصل مثبت. ولی اینجا ما با استصحاب نمیخوایم اینو اثبات کنیم. عرض کردم شما در اون لزوم امتثال چی میگی؟ اونجا نبید شما میگید آقا نماز جمعه قبلا واجب بوده، الان شک میکنیم واجبه یا نه، میگید استصحاب میکنیم وجوب را. همه میگن اثر رو نکار و اثر رو نزه بدید، نه، ما میگیم الان استصحاب کردیم وجوب نماز جمعه رو، تمام شد وجوب اثر حکم شرعی رو استصحاب کردیم، اما خود این حکم شرعی موضوع برای آثار عقلیه. یک، لزوم الامتثال. لزوم الامتثال و استصحاب اثبات نکرده اینجا. لزوم الاستصحاب میگه بقای وجوب نماز جمعه رو من دارم اثبات میکنم. بقای وجوب نماز جمعه حکم شرعیه، حکم شرعی محضه. لزوم امتثال عقلی رو استصحاب درست کرد؟ کسی هم چه حرفی نمیزنه. آقا این موضوع برای آقا جانی، آقا هر بالاخره اونا هم دست من همش دید. شما اونجا این رو نمیگه، آقا اون مطلب دیگه اونجا داره. خب نه، اون یه حرف دیگه ایه. اثر اعم اونجاییست که با نفس استصحاب اون اثر رو بخوایم بار کنیم. نه نه، خیلی حوالا شما بعدن عبارت رو بیار تا من روشن کنم. حالا صبر کنم ببینم، میرسیم، صبر کنم. بله خب، حالا منتها ببینید تو عبارت کفایه حاشیه اصفهانی این است که استصحاب الوجوب اینطور لا مانعمه و الا فبقاء شخص الامر، یعنی کسی بخواد مستصحب رو نفس الامر صادر من المولا قرار بده. نه خیر، نه خیر، اصلا و الا به اون نمیخوره. اجازه بدید، دیدم شما آوردید در این توضیحی که دادید. و الا یعنی اگر ما وجوب رو که آمده بر عهده، حکمی که آمده بر عهده، این رو مستصحب قرار ندیم، بگیم این مولا یه امری داشت کاری به عهده و اینام نداشته باشیم، الان بعد العمل نمیدونیم اون امر باقیه یا نه. ایشون میگه امر رو که یقین به انتفاعش داری، برای اینکه امر به حدوده و قیوده انجام شده، امر به حدوده و قیوده انجام شده. در نتیجه مرحوم اصفهانی در اینجا اول میفرماید اگر ما مستصحب رو مدلول امر قرار دادیم که بر عهده آمده، اینجا استصحاب له مجالون، و نتیجهش هم بقاء این وجوبه. این وجوب موضوع برای لزوم امتثال هست، کاشف از این که غرض مولا به ذات مأمور به هم وافی نیست هست، ولی اونا رو دیگه استصحاب اثبات نمی کنه. اگر کسی بخواد مستصحب را خود امر به آقا یه امری از مولا صادر شد، الانم منم یه عملی انجام دادم، هنوز نمیدونم اون امر باقیه یا نه، چی؟ روشنه دیگه. حالا نگاه کنید، صد صفحه قبلش هم نگاه کن شما. من میخونم عبارتو. نعم، استصحاب الوجوب المعلوم الى ان یقطع بانتفائه به اتیان جمیع ما یحتمل دخلو فی الخروج ان عهدته لا مانع امه و هو یکشف به طریق العین ان ان القرض سنه قرض لا یفی به ذات المأمور به. ای بابا، ای بابا، آقا کجا، آقای هاشمی، و الا یعنی اگر شما اسم مستصحب رو وجوب معلوم قرار ندید، بخواید مستصحب رو نفس الامر قرار بدید، فبقاء شخص الامر ما اتیان متعلقهی به حدوده و قیوده غیر معقول فلا یوغل التعبد به. بله، الا اذا کشف ان کون علتهی کذا، که اینجا باز باید دوباره بره سراغ وجوب. الا اذا کشفه یعنی برش کردنیم به استصحاب اول، برگردنیم به اون استصحاب اول که مستصحب رو وجوب قرار بدیم. بذارید من اینو دنبال کنم، بذارید من عرض کنم. ببینید پس معنای عبارت اینه که حالا ما میفهمیم اینه. بعد که مرحوم اصفهانی رو بیان میکنن، می‌فرمایند و تحقیق. حالا تا اینجا فرمودن مستصحب اگر وجوب باشه لهو مجالون، اگر خود امر باشه لیس لهو مجال. بعد در تحقیق میفرمایند اصلا استصحاب لا مجال لهو هنا. در اینجا عرض میکنم که یعنی این تحقیقی که میکنن بر محور این است که ما مستصحب رو باز امر بخوایم قرار بدیم. میفرماید اگر سه صورت میکنن اینجا، خوب دقت کنید، عبارت ایشون هم یه مقداری مشکل و کوتاه ذکر کردن. میفرماید بگیم خب آقا یک قبل از عمل یه امری بود، بعد از عملم بیایم استصحاب کنیم بقای امر را و بگیم اثر بقاء الامر وجوب قصد امتثال شرعنه. بخوایم وجوب قصد امر رو شرعن برش مترتب بکنیم. این یک فرض. بگیم قبل از عمل امر بود، بعد از عمل استصحاب کنیم بقاء الامر را و بخوایم نتیجه بگیریم که قصد الامر شرعن معتبره. میفرماین این دو تا اشکال داره. یه اشکال این است که خب فرض رو مبنای آخوند این است که قصد الامر شرعن اصلا معتبر نیست، یه اثر عقلیه، یه اثر شرعی نیست. اشکال دوم میفرماین حالا فرض کنیم که قصد الامر اثر شرعیه، فرض کنیم که قصد الام اثر شرعیه. مرحوم اصفهانی میفرماید بین تعبد به قصد الامر با تعبد به بقاء الامر مگر ملازمه وجود داره؟ شما اگر تعبد پیدا کردید به امر و بقاء الامر که به قول خود ایشون ازش تعبیر میکنه به امر تعبدی، بقاء تعبدی، بقاء تعبدی یعنی وجود تعبدی امر نه وجود واقعی امر. بین وجوب تعبدی امر و وجوب قصد الامر شرعن بین اینها ملازمه وجود نداره. پس اینم اشکال دوم. پس فرض اول، ببینید از عبارت اصفهانی این و تحقیق، تحقیق در این است که اگر کسی بخواد خود امر رو استصحاب بکنه، اگر ما بخوایم مستصحب رو امر قرار بدیم، فرض اول این است که با این بقاء الامر بخوایم قصد الامر شرعی را مترتب کنیم. میگیم آقا دو اشکال داره، یک اشکال قصد الامر شرعی نیست، عقلا باید بیاریم، شر دخال نمیتونه بیاره کما ذهب الیه الاخوند. این یک. دو، بر فرض این که قصد الامر شرعی باشه، شما با استصحاب وجوب تعبدی امر را میارید، اما بین وجوب تعبدی امر و بین لزوم قصد الامر شرعی و تعبد به قصد الامر شرعی هیچ ملازمه ای نیست. اگر به قول اصفهانی تعبد به احده ما این تعبد به دیگری بود، این حرف درستی بود. اما اینا دو تا تعبد جداست، تعبد به احد ما این تعبد به دیگری نیست. چی؟ نه، وحدت قضیه هست، از اون جهت مشکل نیست. بگیم این امر قبلا بوده، الان میگیم امر رو شک میکنیم، نه چیز دیگه. امر رو شک میکنیم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الامر رو، منتها میگیم با این بقاء الامر بخواید به کجا برسید شما. فرض اول این است که با خود بقاء الامر بخواییم قصد الامر شرعی رو برش مترتب کنیم. اجازه فرمید فرض دوم، بذارید من کلام ایشون رو عرض کنم. فرض دوم این است که بگیم آقا شک میکنیم امر باقی است یا نه، باز بقاء الامر رو استصحاب میکنیم، منتها میخواییم اثبات کنیم قصد الامر دخیل در غرض مولاست. خب ایشون میگه فاوزه و بطلانن، شما اگر با استصحاب، با استصحاب، ببینید اینا رو خوب دقت کنید، بخواید اثبات کنید در واقع قصد الامر دخیل فی غرض المولا، این دیگه که اصل مثبت خیلی روشنه و این بطلانش از فرض اول واضح تره. اینجا وقت دقت کنید آقا این فرض با اون فرض استصحاب وجوب المعلوم تفاوت داره. ما اونجا با وجوب نمیخواییم بگیم قصد الامر دخیل در غرضه، میگیم کشف انی میکنه، اما در اینجا با خود استصحاب میگیم آقا یه امری بوده، الانم امر را استصحاب میکنیم برای این مطلب که قصد الامر دخیل در غرض مولاست، چون فرض این است که این دخالتش دخالت واقعیه، این اصل مثبته و واضح البطلانه. نه عرض کردم، باز دوباره فرقشو میگم، اجازه بدید. اینم فرض دوم. باز فرض سوم در این تحقیق این است که بگیم یه امری قبلا بوده، بعد از عمل شک میکنیم امر باقی است یا باقی نیست، بگیم تعبد به امر پیدا کنیم، تعبد پیدا کنیم به بقاء الامر. خب اگر تعبد بقاء الامر پیدا کردیم، عقل میاد به میدان میگه حالایی که امر باقیه تو باید یه کاری کنی غرض مولا دقیقا محقق بشه. یه وقت میگیم امری نداریم، دیگه امری که نیست، هیچ، تمام. اما حالایی که امر وجود داره باید یه کار، امر تعبدی، باید یه کاری کنیم غرض مولا محقق شده باشه و اون است که با قصد الامر بیاریم. مرحوم احسان خب دو اشکال داره. اشکال اولش این است که امر به وجود واقعیش هم موضوع برای این حکم عقل نیست، یعنی اونجایی که مولا امر کرده هنوز بحث استصحاب و وجوب بقاء امر تعبدی یا اینا نیست، یه امری مولا کرد، بینیم خدمت عقل میگیم باید غرض واقعی مولا محقق بشه یا اون غرضی که منکشفان به حجت شرعیت و عقلیه، میگه بله اون غرضی که منکشفان به حجت شرعیت و عقلیه رو باید بیاری شما، نه غرض واقعیش رو. پس استیفای غرض واقعی مولا حتی اونجایی که امر به وجود واقعیش هم باشه لازم نیست، تا چه رسد به اونجایی که امر الان وجود چی داره؟ تعبدی داره. این عرض میکنم اشکال اول. یک اشکال دومی هم دارن، میفرماین که انما ذکر من ان تعبد به بقائهی کاشفون ان اخصیت الغرض من المطلوب انما یسلم فی البقاء الحقیقی لتعبدی. می فرماید شما با استصحاب بقاء امر میخواید بگید الان حالایی که یه امری داریم این موضوع برای حکم عقل به اسقاط تمام غرض مولاست. شما با استصحاب تعبد پیدا میکنید به این که بقاء الامر کاشفون ان اخصیت القرض من المطلوب، مطلوب ذات فعله، تا غرض با استصحاب میخوایم بگیم غرض اخصه. میفرماید این در بقای حقیقی اگر ما بپذیریم در بقای حقیقیه، اما در بقای تعبدی معنا نداره. ببینید اگر یه جایی، حالا این اشکال دوم بدون به ذهن میاد، خب همون اشکال اول شد، ولی یه دقتی داره که فرق بین این و اون مطلب روشن بشه. در اشکال اول میگیم آه عقل چنین حکمی نمی کند که تمام غرض مولا باید محقق بشه. در اشکال دومی است که برفرض عقل چنین حکمی بکنه. اما این در بقای حقیقی مطلوب مولاست، نه در بقای تعبدی. یعنی اگر در اشکال اول است که عقل چنین حکمی نداره، عقل در امر به وجود واقعیش هم چنین حکمی نداره، اما در اشکال دومی است که برفرضی که عقل چنین حکمی داشته باشه، تو بقای حقیقیه نه در بقای تعبدی. در حالی که شما در اینجا در بقای تعبدی دارید این اثر رو بار میکنید. میفرماید انما یسلم فی البقای الحقیقی لتعبدی لان القرض من جعل الحکم المماثل بقاء شیء آخر لا ذلک القرض الواقعی. الو بله عرض میکنم. ببینید شما با استصحاب، که استصحاب جعل حکم مماثله، شما با استصحاب که عبارت از جعل حکم مماثل هست، یک غرض عرض میشه. از این خب از این جعل حکم مماثل چه غرضی دارید؟ از این غرض، از این جعل حکم ماسل این است که یه چیز دیگه ای رو بگید باقیه. شما میگید قبلا امر بوده، الانم میگید امر. خب این امری که میخواید بگید هست، خود اون امر که به این رفت تموم شد، مماثلشه، یعنی یه شیء اون آخره. حالا که شیء اون آخر شد، پس شما نمیتونید نسبت به غرض واقعی با استصحاب میدان بیایید، بگید که خب آقا از اول غرض واقعیش مثلا درش قصد الامر بوده، الانم او رو بیایم قرار بدیم. شما نمیتونید با استصحاب اخصیت الغرض من المطلوب رو درست بکنید، چون اخصیت الغرض من المطلوب اونجاییست که بقاء واقعی باشه، اونجاییست که به عبارت دیگه خود اون باشه. اگر خود اون امر در اول هست، بگیم اینجا ممکنه ما عقل بیاد اخصیت الغرض من المطلوب درست کنه، بگیم مولای امری کرده، خود مولا نمیتونه در مطلوبش قصد الامر رو بیاره، اما من عقل میگم غرض مولا اخص از مطلوبه. اما موضوع و مدار برای اینکه عقل بیاد این حرف رو بزنه در اونجاییست که وجود واقعی باشه. نه، اما الان شما یک وجود ضعیف تعبدی آوردید، یه بقای تعبدی آوردید. عقل در بقای تعبدی نمیگه الغرض و اخصون من المطلوب. بگید که خب آقا ما احتمال میدیم در بقای تعبدی هم عقل بگه. این احتمال فایده نداره. اونی که هست ما یقین داریم عقل در جایی که یک وجود واقعی هست، وجود واقعی مطلوب هست، میاد به میدان میگه الغرض و اخص. اما اونجایی که بقا بقای تعبدیه دیگه نمیگه الغرض و اخص. ببینید چقدر دقت، چقدر نکته. پس به نظر ما فرق اشکال اول و دوم این شد. در اشکال اول اشکال کبرویه که عقل میگه الغرض المنکشف، منکشف به حجت شرعیه و عقلیه باید شما استیفا بکنید، نه هر غرضی را، نه هر چیزی که احتمال میده در غرض دخیل باشه. این یک. در دومی میگیم حالا برفرض این کبرا که عقل میگه هر چی که احتمال میدی در غرض مولا دخیله باید بیاری، و القرض و اخص من المطلوب، اصلا بگیم عقل میگه آقا القرض و اخص من المطلوب، اما میگه این موردش اونجاییست که وجود واقعی یک شی باشه، نه حکم مماثلش باشه، نه وجود تعبدیش باشه، نه شیء اون آخر باشه. اگر شیء اون آخر شد دیگه عقل قطعا چنین حکمی رو نداره. این خلاصه فرمایش اصفهانی، ها رو درش تأمل کنید. فردا برای اینکه به مناسبت 100مین سال احیای حوزه ما باید بگیم، حالا مرحوم محقق حائری به عنوان مؤسس مطرح شدن، اما قوم از زمان اصحاب ائمه درش حوزه بوده، ولی خب فراز و فرود داشته. اما مرحوم محقق حائری علی الله مقامه الشریف در حدود 100 سال پیش، عرض می شود که 1301 ظاهرن، به قوم آمدن و باز حوزه رو احیا کردن. خب به حمدالله مسئولین محترم حوزه ماهاست یا شاید سالهاست دارن تدارک میبینن برای چنین همایش بزرگی. اولا من شنیدم رهبری معظم انقلاب یک پیام بسیار جامعی دادن، البته از محتواش هنوز هیچ اطلاعی نیست، اما اینطور خبر دادن که ایشون خیلی وقت گذاشتن برای این صدور این پیام، که خب دلیل بر اهتمام این مسئله است. قبلا هم سال گذشته یه مصاحبه‌ای با خود من کردن راجع به ابتکارات و اصولی مرحوم آشق عبدالکریم، و یکی دو تا مصاحبه هم خود من با آقایون داشتم. علایل فردا چون این جلسه از 8 شروع میشه و منم باید حتما حضور داشته باشم اونجا، درس فردا هم فقه سیاسی هم فقه پزشکی تعطیله، درس اخلاقم دیگه فردا من توفیق ندارم خدمت آقایون باشم، انشالله اگر حیاتی بود روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.